گروه های صلح و سازش داره، ستاد دیه عرض کردم بازم شنوندگان عزیز انایت فقط برای غیر عمد در دخالت در این کار غیر عمد انجمن ها می کردن و بی خود پول مردم رو می گرفتن. توصیه و به اصطلاح خیلی عذر بخوام دستورم اینه که انجمن های حمایت تلاش کنن به جنب و جوش بیفتن. این نسیم مهر ما با زحمت در زمان حضور شهید مرحوم آیت الله شاهرودی انجام دادیم. خیلی اینا به خاطر اینکه این نسیم مهر رو برای کمک به خانواده زندانیانه، کمک به خانواده زندانیان تا وقتی که اینا تو زندانن برای انجمن حمایت عمد و غیر عمد نداره، همه زندانیان رو باید پوشش بدن. مسئولشون
متوجه شدن که قیمت از زندانیان باشه. بحث آزادسازی زندانیان و پرداخت و دونشون اون نکته دیگه ای هست که بعد از طریق خودش بگیشه. متشکرم. اجازه بدین نظر آقای ایرانی رو بپرسیم. جناب ایرانی، الان یه چیزی در حدود 230 تا ما انجمن حمایت زندانیان داریم دوست از سر کشور که فعالن. حالا شاید یه عددی بالاتر و پایین‌تر، ولی اون چیزی که حالا در رسانه‌ها اعلام شده این عدد هست. اینها میان خب اقدامات زیادی رو انجام میدن، کمکی به لعوض میکنن، مذاکره میکنن با شاکی، سعی میکنن رضایت جلب بکنن، گاهی اوقات تو مشاوره ها عقب کالا کمک میکنن. وکلای رو داریم ما که مثلا زمانی ساعتی در روز در ماه رو به صورت رایگان سعی میکنن کمک بکنن، ولی همچنان ما میبینیم که خانواده های زندانیان از خدمات کافی برخوردار نیستن و پای درد و دل هاشون که میشینیم میبینیم مشکلاتشون فراوانه. بیشمار هم الان هم پیامک دادن به برنامه، هم ارتباط با برنامه برقرار کردن که حالا اگه فرصت باشه یه تلفن دیگه هم میگیریم. چه باید بکنیم؟ مشکل کار کجاست که هم ما دستگاه مرتبط داریم، هم کلی سازمان مردم نهاد تو این حوزه داریم، اما باز اون خدماتی که باید رو به این قش نتونستیم ارائه بکنیم؟
خب همین، یعنی ما متاسفانه به گونه جزیره‌ای داریم عمل میکنیم، یعنی مجموعه مختلف ما، یعنی تو بحث جامعه مدنی که ما مطرح میکنیم، خب قطعا با اون نگاه سنتی که وجود داره، مثلا نمادش مثلا همین مجموعه ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان که از قبل از انقلاب هم بوده. خب ما الان مثلا از خود آقای جولایی مثلا میخوام سوال بپرسم، مثلا آیا این مجموعه که شما تحت عنوان بنیاد میتونید نگاه بکنید، نه این وسط انجمن بسته، یه فضایی باشه که مثلا که این اجازه رو بده که مثلا تمام مجموعه مختلف رو شما حتی بیاید کمک بکنید، یعنی الان مثلا بفرض خود مجموعه شما میتونه بیاد مثلا در حالت با فعال کردن نهاد مدنی انجام بده، چیزایی که میخوان شک بگیرن کمک بکنن، مثلا برفرض یک وقفی میخواد صورت بگیره، یک اتفاقی میخواد رخ بده، یک توانمندی وجود داره. آیا این مجموعه خود همین نسیم مهر به این توجه داشته، اعلام کرده که مثلا برفرض قرار نیست همه بارون ما به دوش بگیریم، این امکان وجود داره که اون وضعیتی که ما داریم، اون امکانی که ما وجود داریم، میتونیم حمایت بکنیم از این مشارکت مردم و بخشی که میتونن بیان ورود پیدا بکنن. یعنی ما عملا این مجموعه میخواد شکل بگیره، در نهایت باید بلند شه بره تو وزارت کشور، بیام یه فرآیند بسیار طولانی بسیار عجیب غریب تا مثلا طرف بخواد بدون این مجوز بگیره که بخواد مثلا به گونه از نظر رسمی بخواد فعالیت بشه.
چرا این حالت رو نداشت؟ مشکلم واقعا الان اینه که مثلا کسایی که میخوان کمک بکنن فعالیت بکنن توی فرآیند بروکراسی گرفتن مجوز گیر میکنن. خب اون که فرآیندی وزارت کشور داره و به نظر من حق هم داره سخت گیری میکنه. شما
وارد...
خیلی خیلی ها رو داریم که خب ممکنه که
خیلی ها متفاوته. خیلی ها بله. نکنید ما بحثمون بحث خیریه که نیستش. ما الان بحثمون بحث اجتماعی هستش. اگر شما این برفر من نوعی
اگه بخوان این انجام نهاد باشن، بخوان شما بخوام... حساب داشته باشن و بخوان کمک جمع آوری بکنن، میرن تو
بحث خیریه هستش. اما بحث ما که همه چیز این فضا نیستش که ما به عنوان کسی که بتونه بیاد ورود پیدا بکنه یک حالت حمایتگر باشه. مثلا من خودم دیرو درگیر یک پرخاش تصادفی بوده بین یک خانم تنها یا جوون که منجر به ضرب و جرح هم شده بوده. بنده وقتی با اینا مواجه شدم به عنوان کسی معرفی کردن، اول کاری که گفتم از شما تو فضا کلانتری بریم بیرون، اصلا این یه موضوعی بوده اتفاقی افتاده، حالا شما دلیل نداره که این سطحو بیارید اینجا بگیری کنید. دوم اینکه حالا شما بلند شید برید، خب شما یه ماشین بیمه هستش میتونید وضعیت استفاده بکنید. همین که یک عده بلند شن این نقشو باز می‌کنه. مثلا ما توی همین فوریت‌های 123 اجتماعی که شکل گرفته بود. خب بله، اما الان مثلا برفر مثلا دفعه قبلم در رابطه فوریت‌های 110 بودش. یعنی مثلا دادستان‌های ما مثلا چه نقشی دارن توی سیستم؟ اگر بنده به عنوان فردی که میام ورود پیدا می‌کنم، جلوی یه اتفاقی رو دارم تأخیر می‌گیرم، آیا خود این سیستم حمایت می‌کنه؟ آیا براش این سبک رو، این نگاه رو، این نگاه مهر رو، چون مهربانی و مهر معنی داره. ما در زمان قدیم مثلا جشن گلدیزان داشتیم، مثلا برفرض مثلا یه موضوعی به وجود می اومد، یه دی مثلا نش ریش سفید داشتن، نش لوتی داشتن، میمدن مداخله میکردن. همین وضعیت الان ما توی مثلا منطقه جنوب داریم. یعنی اونجا اگر اتفاقی بیفته، اگر موضوعی به وجود بیاد، دیگه وارد سیستم قضایی نمیشه.
پس به عبارتی به لحاظ فرهنگی جای خالی خیلی از عناصری که پیشتر در گذشته این سرزمین در بین اقوام، در بین محله ها وجود داشته خالیه. خیلی اوقات همین عبارت ریش سفیدی که به کار بردین، حالا الان شورای حل اختلاف به نوعی و یا گروه هایی که حالا در مساجد، در محله ها شکل گرفتن، تلاش میکنن که خیلی از درگیری ها رو، خیلی از خشونت ها رو، خیلی از نزاع ها رو تو همون مرحله اولیه قبل از اینکه بخواد در واقع وارد سیستم قضایی بشه برطرف کنن. و این اصلا به نظرم حس مسئولیت اجتماعی هر فردی هست که اگر هر جا شاهد چنین اتفاقی بود، بتونه قبل از اینکه جرمی ثبت بشه، مجرمی پیدا بشه، بتونه این مشکل رو حل و فصل بکنه. اما ما از اون طرف هم دچار یک بی‌تفاوتی هم در بین مردم و اجتماع شدیم. خیلی اوقات میبینیم افراد علاقه‌ای برای مداخله ندارن و حتی اونهایی رو هم که مداخله میکنند باز میدارن از این کار. این موضوع نیازمند
سرمایه اجتماعی هستی. این همین سرمایه اجتماعی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما به نحوی کارکردامون، میخونید، ما یک روند نوسازی مدرنیتر داریم، اما ببخشید پیتزا قرمه سبزی، یعنی ما نتونستیم بیایم ارتباط خیلی چیز رو داشته باشیم. یعنی برفرض اومدیم بر اساس یه سری قوانین اومدیم کلی جمزایی کردیم.
بله.
یعنی شما، من به راحتی میتونم هر فردی رو خب در خیابان با این قوانینی که بسیار ناقص هستش رو کاری بکنم که در نهایت به منجر بشه به زندان. خب اما این سیستم ها که آیا آمده نشسته فکر کرده که جای این دورها رو بگیره، جای این اتفاقات رو بگیره؟ شما به راحتی به انهای مختلف میتونه یه فرد رو، شما دیدید مثلا وقتی پرخاشی میشه، دعوا که میشه، شروع میکنه همدیگه رو تهدید کردن، مثلا شما میگید تو گونی من شما رو فلان میکنم. این نوع سبک، این فرهنگ از کجا اومده؟ این سطح از پرخاش از کجا اومده؟ خب این در نهایتش منجر میشه به همین پایین آمدن کاهش سرمایه اجتماعی. حاضر نیست بیاد مثلا برفت ضمانت کسی رو انجام بده. دقت میکنید؟
حالا بی شما مشکلاتی که بله قطعا کمتران سرمایه اجتماعی داره،
سرمایه اجتماعی داره. من دارم مطرح میکنم، میگم که ای کاش عزیزان ما در قوه قضاییه، ای کاش عزیزان ما در مجموعه همین سازمان زندان ها به این بخش سرمایه اجتماعی پرداختن. الان شما مثلا برفه شما تو محیط کلانتری برید، آیا شما تو محیط کلانتری احساس خوب به دست میاد؟ نه. آیا مثلا بگید مثلا فلان برنش میام برید این کلانتری مثلا حل بکنید، از طرف وقتی یه بار به داخل کلانتری مثلا فرار میکنه، آیا مثلا
بیاید از زندان؟ که ما تا حالا پامون به اینجور جا باز نشده بود.
چرا؟ یعنی چرا مثلا وقتی ما پلیس رو وقتی میبینیم باید احساس امنیت پیدا بکنیم؟ اگر ما وارد سیستم قضایی میشیم باید احساس امنیت پیدا بکنیم، نه که وقتی وارد این دو تا سیستم میشیم این عدم امنیت اجتماعی باعث بشه.
حالا جناب ایرانی، این مسئله خیلی مفصله و به نظرم جای بحث جداگانه رو میطلبه. الان تو این فرصت باقی مونده که خیلی از افراد شنونده های ما ممکنه جزء خانواده های باشن که نیازمند همین قبیل حمایت هم و میخوان ببینن که به کجا مراجعه بکنن، چه نوع خدماتی میخوان دریافت کنن، اجازه بدین که از آقای جولایی بپرسم که بزرگوار، یکی از اتفاقاتی که خب ما اصلا امیدواریم دیگه از این بعد روز 5 خرداد شاهدش باشیم، این که ما بیایم بگیم آقا امروز اصلا نامگذاری شده روز جشن ملی توانمندسازی خانواده‌های زندانیان. خیلی از این خانواده‌ها پتانسیل‌هایی رو دارن، ظرفیت‌هایی رو دارن، قطعاً کمک‌های دوره‌ای، کمک‌های معیشتی، کمک‌های نقدی و غیره میتونه مشکلاتشون رو در کوتاه مدت حل بکنه، اما برای اینکه اینا بخوان زندگیشون به روال عادی برگرده نیازمند این هستن که توانمند بشن. بفهمیم برای توانمندی این گروه چه پیشنهاداتی دادین، الان چه طرحهایی داره اجرا میشه؟
بله، برای این مسئله که خیلی هم مهمه، سازمان زندان ها زمان شهید لاجوردی رحمت الله علیه آمدن و بنگاه تعاون و حرفه آموزی زندانیان رو تقویت کردن و همت گماشتن که همه زندانیان باید مشغول کار باشن. الان ما اکثر استانها که ما میریم میبینیم الحمدلله از کارای دستی تو خود بند برای اینا تدارک دیدن. اصفهان در اون کارهای خیلی قشنگی، میناکاری و این حرفا، که منافع خوبی هم داره. و برن این عزیزان من انجمن حمایت، برن اصفهان یاد بگیرن که الان چند خیریه رو دوستان ما اونجا تدبیر کردن و اینا حمایت دارن میکنن، هم در تأمین مسائل ساخت و ساز یا تعمیرات خود زندان ها و هم برای اشتغال و هم برای کمک برای خانمیم.
مقصودتون از خود بنیاد تعاونی زندانیان هست که دیگه چند سالی سرود کرده، حالا هم تو بخش تولید، همین که یه تعدادی از زندانی ها تو بخش های تولیدی با پابند الکترونیک هستن. صحبت میکنیم رجبش ارتباطتون مقرر شده با یکی دیگه از خانواده هایی که شنونده برنامه ما بودن. من خدمت شما سلام میکنم، بفرمایین که مشکلتون چیه و چی شده که به حال در ردیف خانواده های زندانیان هستی.
سلام علیکم، من خانواده زندانی هستم و شوهرم الان 10 سال توی زندان تهران بزرگ سر میبرن و واقعا الان خیلی ما در مرز هستیم و با دو تا فرزند. و اینکه الان ما چون یه خیر پیدا شده که رد مال همسرمو دادیم، اما الان اونا نمیذارن که حداقل مثلا شوهر من بیاد بیرون، حداقل مثلا دنبال کارهای خودش باشه که بدهی و به شاکیاش بپردازه. مثلا تو این 10 سال نه مرخصی اومده نه مثلا گذاشتن که بیان بیرون. حالا ما با بچه ها همشون بیقراره باباشون هستن.
بسیار اجازه میدین که ما بتونیم شما رو راهنمایی بکنیم، اولا که برای رهایی ایشون دعا میکنیم و امیدواریم زودتر مشکلتون برطرف بشه. ما حالا ارتباطمون با آقای رحمانی رئیس محترم انجمن حمایت از زندانیان هم برقرار شده که پشت خط ارتباطی برنامه گفتگو اجتماعی هستن. جناب رحمانی، من به شما سلام و وقت بخیر میگم، حتما که همراه ما بودین و مشکل یکی از شنوندگان ما رو شنیدین. برامون بفرمایید که انجمن حمایت از زندانیان برای این گروه از خانواده ها چه برنامه‌هایی رو داره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. ابتدا شهادت رئیس جمهور محترم و عزیز کشورمون و وزیر امور خارجه همراه رو تسلیت عرض میکنم. 5 خرداد روز نسیم مهر و روز حمایت از خانواده زندانیان رو گرامی میداریم. موضوع که این خواهرمون فرمودن بخش قضایی کاره که تو حوزه کار انجمن حمایت نیست، ولی میتونیم بررسی بکنیم اگه اینجوری که میفرمایند که اگه شاکی دیگه نداشته باشن دیگه میتونن مشمول معاذرت ها و آزادی مشروط یا فرض بفرمایید که عفو قرار بگیرن. حالا باید بررسی بشه، باید ببینیم به چه صورته. یه همکارای ما تو این زمینه الحمدلله فعالن و خوب دارن تلاش میکنن. من در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، یکی از سوالاتی که من الان از حضور آقای جولایی هم پرسیدم در ستاد دیگه و خب حالا ایشون خودشون هم برای نامگذاری امروز از دیرباز تلاش کردن و برنامه‌های فراوان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان داشتن، مثلا توانمندسازی این گروه هست، گروهی که به هر ترتیب عضوی از اعضای جامعه ما هستن و حقشون هست که از یک زندگی مطلوب برخوردار باشن. بفرمایید که انجمن در بخش توانمندسازی چه برنامه‌هایی رو پیش رو داره، چقدر از مشارکت مردمی انجمن تونسته بهره مند بشه در توانمند کردن خانواده‌های زندانیان؟
خب الحمدلله تو این بخشم انجمن فعالیت خیلی خوبی داشته و ما سعی کردیم ضمن آموزش به خانواده ها، خب در ابتدا به این صورتی که بعد اینکه شناسایی شدن دست از خانواده هایی که احتیاج به حمایت و کمک دارن، دورهای آموزشی براشون کوتاه مدت برگزار میشه و خدمتتون عرض بکنم که تو چرخه کار قرار میگیرن و معرفی میشن به خیرینی که داریم تو این زمینه، بحث اشتغال و توانمندسازی خانواده ها رو فراهم میکنن. کارگاه های مختلفی داریم که بسته به تقاضای، یعنی خود خانواده باید بخواد که این کار انجام بشه، یعنی اجباری در کار نیست. هم آموزش میتونه باشه و هم این که درآمدی باشه برای خانواده ها، این کار داره انجام میشه. نه تنها برای خانواده، برای خود زندانی ها هم داره این کار انجام میشه. یعنی ما الان زندانی های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان مرکز هستن که به صورت رأی باز، یعنی سند گذاشتن و اینا داخل زندان نیستن، روزها به محل کار مراجعه میکنن و و شب میرن کنار خانواده که داره دوره حبسشون هم سپری میشه و درآمدی برای امرار معاش خانواده است و هم تو بحث آموزش هم به علاوه بر خانواده زندانی به خود زندانی هم این کار داره صورت میگیره.
درود بر شما. قطعا توی بحث حالا طرحایی که در سالهای اخیر در قالب مجازات‌های جایگزین داره اجرای میشه، میشه واقعا از اون فرصت و زمانی که زندانی در زندان هست برای مهارت آموزی بهره برد، مهارت آموزی که در نهایت بعد از طی دوران محکومیت هم منجر به اشتغال اونها و بازگشتشون به چرخه زندگی عادی میشه. امیدوارم طرحهای این چنین رو پی بگیرید. اگر که نکته ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما. متشکرم. همینطور با شنونده عزیزی که حالا انشاءالله از طریق انجمن حمایت از زندانیان به طور خاص ما مشکلشون رو پی خواهیم گرفت و امیدواریم که زندانیشون هم سریعتر بعد از حل مشکلشون از زندان آزاد بشن. خیلی فرصت تا پایان برنامه نداریم جناب آقای ایرانی، جناب آقای جولای، بحثمون رسید به ضرورت توانمند کردن خانواده های زندانیان و خود زندانیان زمانی که در زندان هستن و طرحی که در سالهای اخیر داره اجرا میشه که زندان رو به محلی برای مهارت آموزی تبدیل کرده، ما کارگاه های فراوانی رو داریم، خود بنیاد تعاون زندانیان که اتفاقا در همین برنامه گفتگوی اجتماعی ما میزبان مدیر عاملش و همکارانش بودیم و چقدر از میزان توسعه تولید محصولشون از حوزه کشاورزی و دامداری تا صنایع دستی و غیره برای ما صحبت کردن و خب رقم قابل توجهی از میزان تولیداتو که از زمان تولید از مزرعه تا زمان رسوندنش به مصرف کننده فرایندش رو خودشون انجام میدادن و خب موفقیت بزرگی بوده، برای اینکه سالیان سال بود که تولیدات اتفاق میافتاد اما فکری برای فروشش نشده بود. این اتفاق خوبی بوده. چقدر برنامه‌های مشابه این چنینی میتونه کمک بکنه برای اینکه هم طی مدت دوره زندانی رو برای زندانیان آسان‌تر بکنه و هم که به هر حال کمکی باشه برای گذران معیشت خانواده‌ها؟
ما 75% میزان زندانی های ما بین سن 19 تا 40 سال هستش، یعنی اون فراوانی
جمعیت فعال ما
هستن. خب این جمعیت فعال رو شما اگر بشه مثلا با یه نگاه بسیار خوب، با یه نگاه بسیار حرفه‌ای و علمی بهش پرداخت، خب از این توانمندی از این نیروی منابع انسانی میشود یه اتفاق خوب، به تولید خوب، به یک چرخه اقتصادی خیلی مطلوبی رو استحصال کردش. خب این با دوباره برمیگرده به اون نگاهی که ما در خود قوه قضاییه در سازمان زندان ها داریم که باید این اتفاق بیفته و این نیروها استفاده بشه و به گونه‌ای حتی خانواده زندانی ها هم درگیر این فضا بشن. اگر برفرض یه زندانی در اونجا داره شروع میکنه به یک حرفه آموزی، در یک هنری داره آموزش می‌بینیم، ما اگر این امکان به وجود بیاد، چون این بخش عمده رو بعد از اینکه اتفاق میفته قالا میشه زندانی باز، یعنی اینو بخشی هستن که از اون وضعیت بسته خارج میشن و در این محیط بازی قرار میگیرن که امکان اینو دارن که مثلا در روز برن دنبال اون اتفاق خوب. این فرهنگ اگر رخ بده، اگر این اتفاق رخ بده که خانواده ها خودشون رو یعنی برفت یه خانوادی که قبلا برخوردار نبودن، پدر خانواده از یه کرفی مطلوبی برخوردار نبوده، این باعث شده که به بده و به جرم آلوده بشه، خب همین مسیر رو با یه نگاه اجتماعی، با یه نگاه فرهنگی اگرش پرداخته بشه، انجمنها و نهادهای فرهنگی اجتماعی با این منظور و با این شکل، با این نگاه همون بحثی که شما بحث دغدغه مطرح کردیم، بحث اشتغال، بحث کار و در نهایت هم خب قطعا بحث مسائل رفاهی هم و درمانی هم پیای این وجود داره، یه نوع استحکام شرایط اقتصادی اون فرد و خانواده رو در بر خواهد داشت. این رو من چون ما که دست اندر کار نیستیم، چون آقای جولایی به نام پیش کسات این حوزه هستن، عزیزان ما باید شروع بکنن کمک بکنن که ما بتونیم این اتفاق خوب رو رقم بزنیم و این اتفاق خوب به این صورت شکل بگیری که
امیدواریم به هر حال. بله، این که سرمایه اجتماعی باز کرده، ارتباط ما با آقای دکتر موسوی جلک برقرار شده، کارشناس مسائل اجتماعی، خدمت شما سلام میکنم، وقت شما بخیر. آقای موسوی، یکی از دغدغه های بزرگ شما که همواره هم در رسانه مطرح شده ما هم فراوان شنیدیم، بحث لازمه ارائه خدمات اجتماعی مناسب و مددکاری به خانواده های زندانیان بود. امروز هم به طور خاص بحث ما پیرامون حمایت از خانواده های زندانیان هست. برامون بفرمایید که در این حیطه الان داره چه اتفاقاتی میفته و چه انتظاراتی پیش روی این خانواده ها هست؟
برام خدایی که در این نزدیکی سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان برنامه و خدا قوت میگم به همه همکارانی که در انجمن حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور تلاش میکنن تا آرامش رو به این خانواده ها برگردونن و خیرین و بنگاهایی که در قالب وظایف فردی که احساس کردن یا در قالب مسئولیت اجتماعی حواسشون به این خانواده ها در واقع هست. خب یکی از اقدامات خوبی که توی کشور در واقع انجام شد و از همون ابتدا هم تدبیر خوبی بود، اینکه خانواده‌ای که فردی سرپرستش بر دلیلی برای مجازات وارد زندان میشه، خانواده‌ها نباید در واقع مورد بی‌توجهی قرار بگیرن، چرا که اگر این خانواده‌ها مورد حمایت قرار نگیرن طبیعتاً میتونه مشکلاتی برای اعضای خانواده ایجاد بکنه. از همون موقع انجمن حمایت وارد شد، یک اساسنامه و وظایف خوب رو در واقع داره. در طول سالیان اخیر که من این توفیق رو داشتم که با انجمن ارتباط مستمر و نزدیک داشتم و هر ساله هم توی این روز در برنامه هاشون در واقع شرکت میکردم، تلاششون رو دارن انجام میدن تا بخشی از دغدغه های این خانواده ها رو که خودشون نقشی در ارتکاب اون جرم در واقع اومده عضو خانواده شون نداشتن، دغدغه هاشون کمتر بشه. اعتقاد ما اینه که اگر فردی وارد زندان شد، خانواده هاشون نباید از چرخه حمایت اجتماعی و اون مراقبت اجتماعی در واقع خارج بشن، چه در حوزه تحصیل، چه در حوزه تامین مسکن، چه در حوزه معیشت، چه در حوزه درمان. در واقع اینها نباید قربانی اون ارتکاب جرم اعضا خانوادهشون بشن. انصافا انجمنهای حمایت در سراسر کشور به واسطه اعتماد سازی که انجام دادن در واقع تونستن تلاشایی انجام بدن، ولی واقعیت اینه که این تلاش ها با نیازهایی که این خانواده ها دارن یه فاصله معناداری داره. در واقع این انجمن نقالب کمک داره، این حمایت ها رو انجام میده، طبیعتاً هم انجمن باید تقویت بشه، هم بنگاه ها و مسئولیت های اجتماعی برای صیانت از این خانواده ها در واقع مشارکت بیشتری بکنن. گاهی مواقع چون برچسب جرم رو یکی از اعضای خانواده بوده، ممکن اون رغبته برای این مسئولیت پذیری و مشارکت کمتر بشه. قطعا رسانه در طول این سالها سعی کرده این تشویق و ترغیب خیری و بنگاه ها رو داشته باشه. زمین خود انجمن حمایت هم تلاش میکنه که در واقع این فضا ایجاد بشه، ولی واقعیت اینه که همه این حمایت هایی که انجام میشه برای بسیاری از خانواده هایی که از تمکن مالی خوبی هم برخوردار نیستن، در واقع حمایت ها نمیتونه آنگونه که باید.
اصلا همینطور. درود بر شما جانم آقای موسوی شرک، اسم محترم انجمن مددکاری. از شما ممنون، سپاسگزاریم. امیدواریم که واقعا در ادامه حمایت های انجمن، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها شاهد این باشیم که بی توجه به برچسب خانواده زندانی بودن به این عنوان که این افراد عضوی از جامعه ما هستن، اونها را از بسیاری از خدمات و حقوق خودشون محروم نکنیم و کمکشون بکنیم برای اینکه این دوره سخت رو طی بکنن. برای شما آرزو موفقیت میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم. دقیقه پایانی برنامه رو در خدمت جناب آقای دولایی هستیم. خیلی کوتاه حاج آقا توصیهاتونو بفرمایید، ویژه به خیرین، خیرینی که علاقمند هستن بیان و وقف خودشون رو، نزولات فرهنگی خودشون رو صرف این کار خیر بکنن.
بیش از 30 ساله که بنده حامی انجمنهای حمایت هستم، بوده و هستم، و علاوه بر رسالتی که در تأسیس و پیگیری امور ستادری کشور داریم و فوق الحمدلله موفقیت های خوبی هم هست که من چند جلسه که محضر حضرت مقام معظم رهبری گزارش دادم خیلی موجب خوشحالی ایشون شد. عرضم اینه که برادران عزیز، آقایونی که رئیس انجمنهای حمایت هستین، همیشه هم اینه عرض کردم، بلند شین، حرکت کنید، برید و خیرین رو پیدا کنید، دعوت کنید. و عرضم بارها این بوده که ما به مردم باید راست بگیم، به مردم بگید، نگید ما برای آزادی میخوایم بعد پولو بگیرید بعد خرجی دیگه بکنید، که این فعل حرامه. به مردم خوبمون بگید برای این خانواده های عزیزی که گناهی نکردن تو خونه هستن، زن و بچه اینا، برای معاش، بازم تکرار میکنم، بگید برای معاش، درمان، مسکن، تحصیل و اشتغال اینها ما کمک میخوایم. مردم کمک میکنن و شما رو دست خالی بر نمیگردونن. من یک آمار مختصری از همین جلسه دوشنبه قبل ستاد که ارتباط مستقیم با استانها داریم عرض میکنم. برای آزادی 251 نفر بدهیشون بوده 500 میلیارد تومان. همکارای من سراسر کشور تلاش کردن در این جدول فرایند آزادسازی رسوندن به 24 میلیارد تومان، که از این 24 میلیارد تومان 9 میلیارد تومان ما وام دادیم و 15 میلیارد تومان هم کمکی بلاعوض کردیم. اگر حرکت بکنن انجمنها، الان من امیدوارم که آقای رحمانی عزیزم که مدیر ما بودن در استان تهران و سالها رئیس زندان بودن، بهداری بودن، همه این
متشکرم. اجازه وقتی مپایست انشالله، بله انشالله کمک بکنن. زنده باشین، ممنونیم. با گرامی داشت و یاد و خاطر رئیس جمهور شهید و همراهانشون برنامه امروز رو به پایان میبریم. فردا موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی راهکارهای کاهش سخت جنین در جامعه است. برای که شما آرزوی صحت و سلامت دارم و همکاران خوب و پرتلاشم در پخش شبکه رادیوی گفتگو خدا قوت میگم. در پناه حق.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبان دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می‌شوند. واژه‌های قدوست و قدوسیت را در نظر آورید. واژه‌های قدوست و قدوسیت در زبان عربی وجود ندارند و به جای آن قداست را به کار می‌برند که به معنای مقدس بودن است. با دانستن و رعایت همین چند نکته ساده می‌توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم نوبت کاری عصر رو از رادیو گفتگو در پنجمین عصر خرداد ماه. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اجتماعی و ما در یک فرصت 8 ساعته تقریبا تا ساعت 22 ده شب با شما خواهیم بود. من فیروزه آدابی هستم، مجری و گوینده این بخش، به همراه هومن مرادی تهیه کننده و رضا شایان صدا بردار و همچنین مرتضی نظری هماهنگی پخش با شما خواهیم بود. نظر، پیشنهاد، انتقادی اگر دارین از طریق 162 به ما بگید و همچنین اگر مایل هستید که به جمع مخاطبان ما در نشانی www.radiogoftegu.ir بپیوندید. یادتون باشه که در این نشانی وبگاه میتونید فایل های صوتی برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه رو هم تماشا بفرمایید. نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی. این برنامه هم 14:30 یعنی تا لحظات دیگر به شما تقدیم میشه. نظرتون رو میتونید راجع به این برنامه از طریق 162 اعلام بفرمایید. البته 30,000 10,35 هم